دیوان شقت رو سرمای یخبندان برید. اما شاید ظهور حضرت ولیعصر تو زمستون باشه.
ای وای
شاید
زمستان
شاید اینجور باشه. ببین امید داریم میدیم،
درسته،
اما اینکه واقعا این روایت چیو داره میگه اینو باید کارشناسا بگن. چرا اینو گفتم؟ که حواس الان برادر خواهرم جمع بشه، این تیکه حرف منو گوش بده، ببینه قضیه چیه. الان شما میبینید به مناسب حوادثی که پیش میاد دور و بر ما، سوریه این ور اون ور، تطبیقای صورت میدن، هی آخر زمان سفیانی فلان اینطوری شده اینا. ببینید کسی که داره حرفی میزنه آیا تخصص داره در مباحث مهدوی؟ من به شما میگم که 90% اصلا فقط هیجان زدگیه. کارشناسان باید بیان. اینا روایت مشکل ماست.
بله.
همین که فرمودن، حضرت فرمود در اصل غیبت به عالمان ربانی مراجعه کنین، شما در مباحث مهدوی هم باید به امور متخصص باید مراجعه بکنین. ولی ما امیدواریم که اینطور باشه. انشالله کارشناسان بزرگوار این بحث ها رو پیگیری بکنن، به کانال ها، به بحث کار امام زمانی خوبه، اما اینها اگر حرفایی که میزنن اگر واقعا مطابقت با حق نداشته باشه، بعدن باعث سرخوردگی خواهد شد. جمع‌بندی کنم عرضم تمام خواهش. شما هم داری یه جوری منو نگاه میکنی که یعنی دیگه کار عمر رسانه‌ایتون داره تمام میشه. حدیث خیلی قشنگی از پیغمبر اکرم رو که باعث امیدواری میشد ما عرض کردیم، و اینکه به یک نکته مهم عقیدتی، اینکه ما چون قیامت باوریم و زندگی ادامه دارد، اما در دنیای خودمون حضرت قیام میکند، او قائم است نکته عرض کردیم، او للحق است نکته عرض کردیم، از اهل بیت نکته عرض کردیم، تبعیت از او در عصر غیبت و ظهور عرض کردیم و هلاکت خدای نکرده، و اینکه ما باید چون او خلیفه خدا و رسوله باید حرکت بکنیم.
بله.
و توی جنبه های مختلف مسائلمون باید پشت سر رضایت حضرت که عالمان ربانی، نه هر کسی که اسم عالم یا لباس روحانی باشه، نه، علمای ربانی رو داشته باشیم، و انشاءالله با همین قدرت امید و انجام تکالیف و وظایف انشاءالله ما هم ظهور حضرت رو درک کنیم و پارکاب حضرت باشیم انشاءالله. تقدیر انشاءالله. تشکر میکنم از شما و همکاران و شنونده های بزرگوار برنامه، و سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید. خیلی ممنون جناب استاد حسن ملایی عزیز، امروز قبول زحمت کردید و در خدمتون بودیم. خیلی ممنون از شما و ممنون از دوستان شنونده که با ما همراه شدید. برنامه تا جمعه ظهور رو تقدیمتون کردیم به لطف الهی. انشالله عمری باشه در هفته آینده هم بتونیم در کنار شما بزرگواران باشیم. به امید ظهور ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، خداوندا تعجیل بفرما در ظهور همون عزیزی که هر لحظه منتظر قدمهای مبارکش هستیم. اللهم عجل ولی یکل فرج
ماه دل آرا بیا، از پشت ابرا بیا، یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا بیا، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد. چه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه زبوره، چه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه زبوره، امام آدم بیا، وارث خاتم بیا، قسم به جان علی منجی عالم بیا، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح.
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3/14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. پویش ایران همدل.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان براه نمایی چجاده نیست، سنگ نشان براه نمایی چجاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
خوب، باز هم خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف شب بخیر عرض میکنم. ممنونم که با ما هستید. بخش سوم برنامه ها رو در محضرتون پی میگیریم و دعوت میکنیم که با ما باشید تا ساعت 6 بامداد فردا. در ادامه همراه میشیم با پرسمان تاریخی که در این برنامه جناب استاد دکتر جباری به پرسش های در رابطه با تاریخ اسلام پاسخ خواهند.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی در رادیو معارف. الهی همیشه در صحت و عافیت و سلامتی باشید و روز و روزگار بر شما خوش باشه. خیلی خوشحالم که توفیق دست داد باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم همراه استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری. امروز هم استاد ما خدمت شما هستیم، پاسخ سوالات شنوندگان عزیز رو از شما داشته باشیم. خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی این برنامه. از خداوند متعال بهترین ها رو برای عزیزان طلب میکنم، توفیقات و تأییدات روزافزون رو، و انشاءالله خداوند هر چه زودتر نصرتش رو شامل حال همه مسلمانان و مظلومان عالم، بالاخص مظلومان غزه و لبنان و دیگر نقاطی که برها تحت سیطره ظلم جهانی هست انشاءالله قرار بده. انشاءالله در خدمتون هست.
الهی آمین. خیلی ممنونم. سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی خواهیم شنید.
بخواستم بدونم شیخ صدوق ازدواج کرده بوده یا نه؟
استاد سوال شنونده عزیزمون رو شنیدیم در مورد ازدواج شیخ صدوق و توضیحات شما رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم، حالا من سوال شنونده عزیز رو بهانه قرار میدم برای توضیح بیشتری درباره مرحوم شیخ صدوق، این عالم بزرگواری که حق زیادی بر گردن عالم بشریت و به خصوص عالم اسلام و تشیع دارن و تلاش ها و زحمات و ارشاد خدمات بزرگ علمی که انجام دادن. حالا با سوال شرمنده عزیز شروع میکنم. هیچ دلیلی بر عدم ازدواج مرحوم شیخ صدوق نداریم. سوالشون بود که ازدواج کرده بودن یا خود طبیعتا با ممانس سنت اسلامی و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله که نکاح و سنتی طبیعتا ازدواج کردن، اما شاید سوالشون راجع به فرزندان مرحوم شیخ صدوق بود و واقعا مطلب من چیزی نیافتم در شرح حالهایی که درباره شیخ صدوق هست و اونچه که من تتبع کردم که فرزندی از ایشون نقل کرده باشن و اینا با دلیل بر عدم نمیشه. ممکن صاحب اولادی بودن، منتها شاید از اولاد مرحوم صدوق کسانی که به هر حال راوی حدیث بوده باشن یا به هر حال
چهره مطرحی
بوده باشن نبود، از این جهت خیلی ذکری در تاریخ نیامده در حدی که من تتبع کردم. اما درباره خود مرحوم شیخ صدوق چند نکته رو عرض میکنم. خب این عالم بزرگوار خب فرزند مرحوم علی ابن بابویه قمی است که قبر مطهر این بزرگوار هم در قم قرار داره نزدیک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و از علماء بسیار بزرگ و شیخ محدثان و رئیس القمیین به تعبیری به هر حال در از علمای مطرح قم بوده پدر بزرگوارشون علی ابن بابوی و دوره حیاتش هم دوره غیبت صغرا است تقریبا، یعنی به هر حال وفاتش هم سال آخر غیبت صغرا 329 حدودا وفات مرحوم علی ابن بابوی قمیه و اتفاقا یکی از کرامات نایب چهارم علی ابن محمد سماری رو هم این دانستن که در بغداد خبر از وفات علی ابن بابوی در قم داد و بعدی اومدن در همون شب مرحوم ابن بابوی در قم وفات کرده. معروفه که اینو خود مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، معروفه که علی ابن بابوی بچه هاش از دنیا می رفتن و فرزندانش نمی ماندن و لذا بعد از وفات نایب چهارم محمد ابن عثمان عمری، ابو جعفر محمد ابن عثمان عمری در سال 304 هجری که نیابت به نایب سوم میرسه حسین ابن روح نوبختی، یکی از محدثان به نام ابو جعفر محمد ابن علی ابن اسود او نقل میکند که علی ابن بابوی قمی به من گفت که من به نایب سوم حسین ابن روح نوبختی منتقل بکنم که ایشون از امام عصر سلام الله علیه درخواست بکند که حضرت دعا بکند که فرزندان ایشون باقی بمانن، خداوند فرزند بهشون عطا بکند و بعد از 3 روز پاسخ میاد که بله امام سلام الله علیه دعا کردن و تو صاحب فرزندی خواهید شد که مبارک هست و به هر حال به تعبیر من خادم مکتب هست و اینها و بعد شیخ صدوق متولد میشه و اتفاقا شیخ صدوق افتخار میکرد به اینکه با دعای امام عصر سلام الله علیه متولد شده و این جریان رو از محمد ابن علی ابن اسود نقل میکنه که هر وقت من رو میدید گفت تو کسی هستی که به دعای امام عصر سلام الله علیه متولد شدی. خب بعد از ولادت هم حدود 20 سالی در قم بوده خدمت پدر بزرگوارشون بوده، تاریخ ولادتش خیلی دقیق معلوم نیست، شاید به گفت 305 بعضی حد زدن، چرا اگر در همون سال اول نیابت نایب سوم بوده باشد این درخواست، در سال 304 حسین ابن روح به نیابت رسیده، شاید بگیم 305 مرحوم صدوق در آن حدود متولد شده، یک 20 سالی در قم بوده، بعد به تقاضای مردم ری ایشون عازم ری میشه و در ری مدتی ساکن بوده، دوره حاکمیت بویهیین آل بویه و رکن الدوله دیلمی در ری بوده. خب اونجا هم فضای شیعی غیر شیعی بوده، مثل قم یک دست شیعه نبوده، ری فضای اهل سنت هم درش وجود داشته، مناظراتی بعضا اونجا انجام گرفته و خدمات علم حدیثی مرحوم صدوق اونجا داره. و بعد با اجازه رکن الدوله دیلمی ایشون از ری خارج میشه، میره به سمت خراسان و سفرهای متعددی داشته، به مثلا از استراباد به جرجان، به مرو، به سرخس، به بلخ، سمرقند، فرغانه و از اون طرف بر میگرده به سمت غرب، به بغداد و کوفه و مکه و مدینه. و این سفرها سفرهای علمی بوده، سفرهای حدیثی بوده، یعنی هم برای کسب حدیث بوده از محدثان متعددی که در اینجاها وجود داشتن و هم برای القاء حدیث، فاضه حدیث که شاگردانی از محضر مرحوم صدوق کسب علم می‌کردن. در مشایخ مرحوم صدوق حدود 260 نفر رو نام بردن که ایشان 260 شیخ حدیث، حدیث شنیده و هر شخص که کسب علم کرده. و خب یکی از شاگردان ایشون مثلا خود شیخ مفید باز ذکر کنیم که شخصیت مثل شیخ مفید از جمله شاگردان مرحوم صدوق هست در همون سفرش به هر شخص که بغداد. و به هر حال حاصل این عمر بسیار با برکت، حالا دو کلام هم از مرحوم شیخ طوسی و نجاشی نقل بکنم. مرحوم شیخ طوسی در ذکر حالات مرحوم صدوق حدود 40 اثر از آثارشون در الفهرست خودش نقل میکند و تعبیر دارد که در حفظ و کثرت علم مانند او در میان قمی ها و محدثان قم وجود نداشت. مرحوم نجاشی هم تعبیرش این است که مرحوم صدوق با وجود کمی سنش اما شیوخ طائفه شیعه از او در بغداد کسب حدیث می کردن. و خب اینها برای نشانه نوعی ذوق و استعداد و قریحه بالا هست در مرحوم صدوق. حاصل چنین ذوقی و چنین قدرت علمی تدوین حدود 300 اثر علمی است که از این 300 اثر حدود 200 داشت مرحوم نجاشی اسم می بره و مرحوم طوسی 40 اثر رو اسم میبره. و خب شهرت ایشون به همون کتاب من لا یحضر الفقیه که یکی از کتب اربعه شیعه محسوب شده، اما آثار بسیار ارزشمند دیگر هم ایشون داره که حالا من دیگه اسم نمیبرم. یکی از آثاری که مفقود متاسفانه اما از جهت حجم گفتن از من لا یحضر الفقیه بزرگتر بوده کتاب مدینه العلم ایشونه. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی مدینه العلم بزرگتر از من لا یحضر الفقیه بوده و به تعبیر مرحوم ابن شهرآشوب من لا یحضر 4 جزء داره، مدینه العلم 10 جزء. خود این نشون میده 2.5 برابر تقریبا حداقل من لا یحضر بوده و این مفقوده. خب این یک نکته. لذا حالا ما اگر سفر انشالله داشته باشیم هرگاه به شهر ری و زیارت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، حتما قبر این عالم بزرگوار در جوار عبدالعظیم حسنی رو هم طبعا لازم هست که زیارت کنیم به پاس بزرگداشت عالم بزرگواری مانند شیخ صدوق. نکته آخر بحث قبر ایشون هست. خب درباره مقبره ایشون معروفه که تا زمان فتح علی شاه قاجار خیلی مشخص نبود، خیلی مورد توجه نبود و تخریب های انجام گرفته بود و قبه خاک بر حال مقدار خاک و اینها بر روی قبر ریخته بود و تبدیل شده بود به یک باغی، یعنی تو جزء باغی شده، باغ مستوفی معروف بوده. سیل عظیم اون در سال 1238 هجری در زمان فتح علی شاه میاد و اون منطقه رو همه رو، زمین های کشاورزی و اینها رو سیل فرا میگیره و از جمله محل قبرشون خلاصه سوراخ میشه و اون سرداب آشکار میشه و میان اون برای تعمیر میبینن که بعد اونجا جنازه سالم در حالی که اجزای کفن یه مقدار پوسیده و ریش ریش این خلاصه نخهای کفن اطراف جنازه روی خاک ریخته و چهره بسیار جذاب و و ناخن‌های حنا زده و یک انگوش یک دست ناخن گرفته دست دیگر ناخن نگرفته. حالا وقت خاصی ظاهرن شب جمعه چیزی از دنیا رفته ایشون دیگه اون دستش فرصت نشده یا به هر حال به هر دلیلی ناخنشو بگیره و بدن سالم و رضا به فتح علی شاه خبر میدن و ایشون میاد و همراه تعدادی از علما از جمله مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه و بعضا گفتم پدر من حمد الله نجفی و بزرگان میان و عرض کنم که مشاهده میکنن و اونجا لوحی میابن در کنار بدن ایشون و در اون لوح نوشته شده بود که اینجا مرقد به اصطلاح عالم مثلا بزرگوار متقی مرحوم محمد ابن علی ابن بابوی قمی. از اون لوح متوجه میشن قبر مرحوم صدوق و بعد از اون دیگه به حال مقبره بر قبر ایشون بنا میشه و مورد زیارت قرار میگیره. این جریان رو در آثاری نقل کردند و مستند هست و جزو موارد به حال سالم ماندن اجسادی است که منجز و قطعی است از مواردی که به حال نقل شده و مرحوم استاد ما مرحوم علی اکبر قفاری که جزو محدثان دوره معاصر بود و مصحح و محقق آثار متعدد حدیثی در مقدمه کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق که از آثار بسیار قیم ایشون است در بحث مهدویت و با تحقیق مرحوم قفاری چاپ شد، در مقدمه این جریان رو ایشون مستندن نقل کرده که عزیزان میتونن به همون مراجعه بکنن. رحمت الله علیه و روح و رضوان الهی نصیب ایشون و همه عالمان خدوم و اثرگذار شیعه در طول تاریخ
ان شاء الله. استاد خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. یه جمله هم بفرمایید که چه میشه که محمد ابن علی ابن بابویه قمی ملقب به صدوق شده؟
بله، این رو بعضی به صورت کلی گفتن چون که صدوق در نقل روایات صادقین علیهم السلام بود، اما ظاهرا اولین کسی که این لقب صدوق رو اطلاق کرده مرحوم ابن ادریس حلی در کتاب السرائر هست. اونجا تعبیر شیخ صدوق رو دربارشون به کار برده و دیگه ماندگار شده دربارشون.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد جباری سوال رو من مطرح کنم و پاسخ رو ایشون خواهند فرمود. استاد، سوال اینه که چه دلیلی داشت که حضرت علی علیه السلام از اول جنگ صفین هم به لشکر خودشون هم طرف مقابل میگفتن که تابع قرآن باشیم و قرآن رو بین خودمون حکم قرار بدیم ولی مردم نمیپذیرفتن، ولی عمرو عاص یک بار گفتن که بیایید تابع قرآن باشیم و قرآن رو سر نیزه زدن و همه قبول کردن؟ چه شد که فرمایش امیرالمومنین رو نپذیرفتن ولی فرمایش عمرو عاص رو پذیرفتن؟
میشه به این سوال این چنین پاسخ داد که دو نکته رو باید بهش عنایت کرد. یک نکته این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مردم رو به باطن قرآن، به عمل به قرآن فرا می‌خواندند. در واقع خودشون که قرآن ناطق بودند و تجسم عمل به قرآن بودند. لازمه عمل به فرمایش امیرالمؤمنین این بود که خب طبیعتا مردم خیلی چیزها رو کنار بگذارن، خیلی چیزها رو پایمان بشن، بیان تابع حق بشن و پا روی نفس بگذارن، پا روی جریان ظاهر فریب اموی بگذارن و خب طبیعتا این همون دعوت به اصل اسلام بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده بود و اینها. این معونه می برد، این لازمش این بود که به هر حال مردم از خیلی چیزها بگذرن. اون چه که عمرو عاص علیه من الله ما استحقو مطرح کرد و قرآن ها رو بر سر نیزه کردن، اون ظاهری بود که افراد ظاهر فریب رو به هر حال که فریب ظواهر رو می خوردن موجب جذبشون شد و نوعی فریب، مغلطه و به هر حال ظاهرسازی صورت گرفت و به هر حال اوراق قرآن رو بر سر نیزه ها کردند و ادعا کردند که بیاد تبعیت از این قرآن داشته باشیم. اما این تمام مسئله نیست. متاسفانه در کنار اینها از عوامل نفوذی نباید غفلت کرد. متاسفانه در میان سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صفین افراد خشک مقدس، خشک مغز ظاهر بینی که بعداً از دلشون خوارج در آمدن وجود داشتن و افراد خائن منافقی مثل اشعث ابن قیس. اشعث در خفا با امثال معاویه و امرئاس و اون طرف مراوده داشت و در واقع اجرا کننده نقشه ها در میان سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و همو بود که کارشکنی کرد و بالاخره بحث قرآن بر سر نیزه کردن وقتی که مطرح شد این مستمسکی شد برای امثال اشعث که به هر حال افراد خشک مغزی که عرض کردم ان الحکم الا لله رو مستمسک قرار دادن و بعد تبدیل به خوارج شدن اینها رو فریب بده و به هر حال حضرت نتونه حریف اینها بشه که این ظواهری است از قرآن که اینها عرضه کردن. قرآن من هستم، من قرآن ناطق هستم، بیاد به سمت من. طبیعی است که خب متاسفانه اونهایی که تنها چشم ظاهر دارن و اون به تعبیر باز رسول خدا صلی الله علیه و آله اون حضرت پیشبینی کردن در جریان تقسیم غنایم حنین در سال هشتم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، وقتی که غنایم فراوانی که در جنگ حنین نصیب شده و تقسیم می‌کردند به بعضی از این نومسلمانان مکه مقدار اضافه از سهم خمس خودشون پیامبر اکرم داده، مثل ابو سفیان امثال اینها، برای اینکه اینها بیشتر جذب به اسلام بشن. یک خشک مغزی به نام ذل خویسره که خب بعدن جز خوارج شد اومد اعتراض کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله که یا محمد اعدل، عدالت پیش کن، نمیبینم که تو به عدالت عمل بکنی، چرا داری در حال اختلاف و تبعیض قائل میشی بین این دادن شتران و گوسفندان به افراد، در حال که حق خود پیامبر بود، از سهم مسلمان ها نداد، از سهم خمس خودشون داد. پیامبر فرمود وای حق فمن یعدل ان لم اعدل، وای بر تو اگه من محمد صلی الله علیه عدالت نورزم کی میخواد عدالت بورزه؟ و بعد اونجا داره پیامبر که وقتی این رفت بیرون، پیامبر فرمود که این در آینده اصحابی پیدا خواهد کرد که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین خارج میشن به سرعتی که تیر از کمان خارج میشه. عرضم اینجاست، در اونجا پیامبر فرمودن که اون کسان که این جز یاران این خواهند شد قرآن رو تلاوت میکنن، اما قرآن از این حنجره هاشون تجاوز نمیکند، یعنی به عمق جانشون نمیشین. این همون هستن، اونهایی که به ظواهر قرآن، به قرائت قرآن ارشد بسنده میکنه اما به عمق جانشون نفوذ نمیکند. امیرالمؤمنین به قرآنی فرا میخواندند که بر جانها نفوذ کرده باشد طبق اون عمل کنند و معاویه و امرئاس به قرآنی فرا خواندند که بر سر نیزه ها بشه علم کرد و صرفا تلاوت کرد بدون اینکه ارشد که به جانها نفوذ کرده باشد و تحولی در درون فرد ایجاد کرده باشه.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
آقا یا خانم حسینی از دولت آباد لطف کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و سوالشون این بوده: با عرض سلام خدمت شما، من از پرسمان تاریخی سوال داشتم از استاد جباری. چند وقت قبل شنیدم بعد از بازگشت اسرای کربلا به مدینه، با تحریک یکی از یاران یزید تصمیم میگیره امام سجاد علیه السلام رو به شهادت برسونه. وقتی فرستادگان یزید میرن برای قتل امام سجاد علیه السلام، ایشون عصای رو به سمت اونها پرتاب میکنه و فرمودن که مقام من از حضرت موسی علیه السلام کمتر نیست و یاران و فرستادگان یزید ترسیدن و فرار کردن. میخواستم ببینم که این مطلب صحت داره یا نه.
خب این خرق عادتی است که به امام سجاد سلام الله علیه نسبت داده شده. اصل امکان وقوع منتفی نیست، که حضرت حالا گاهی از اون قدرت خودشون استفاده کرده باشن، چون ما معتقدیم ائمه علیهم السلام همون قدرت اعجازی رو داشتن که انبیاء الهی مثل حضرت موسی و دیگر انبیاء داشتن. از این جهت در بحث امکانش سخنی نیست. و اینکه حالا احیانا کسانی برای سوء قصد به جان حضرت آمده باشن و حضرت هم چنین قدرتی بروز داده باشد، اما بحث در وقوعش هست و اثبات تاریخی